آرزو میکنیم و در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید.
اهدی کاشانم روزگارم بد نیست، تکنانی دارم خرد خوشی سر سوزنی زوغی.
بیشنا از نیچون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند.
مروه گل هستم، در رشته مترجمی زبان فارسی درس میخونم.
از استانبول از ترکیه اینجا اومدم.
زبان فارسی را خیلی دوست دارم.
واقعا ایران به نظر من یکی از جذاب ترین کشور جهان است.
فارسی؟
فارسی
با طعم
شکر.
به نام خدا. سلام، راحل فلاحی هستم از رادیو فرهنگ. قرار گفتگوی من رو بشنوید با دانشجویان غیر ایرانی که زبان شیرین فارسی رو برای ادامه تحصیلشون انتخاب کردن. سری زدم به بنیاد سعدی تا با این دانشجویان گفتگو داشته باشم. فارسی با طعم شکر، با من همراه باشید. سلام، لطف میکنید خودتون رو برای شنوندگان برنامه فارسی با طعم شکر معرفی کنید.
من کامران بایمتوف هستم، از تاجیکستان، از شهر خوجند و رشته تحصیلی من فوق لیسانس روزنامه‌نگاری هستم و مسائل های روزنامه با روزنامه‌نگاری های تاجیکستان همکاری دارم. چیزی که میخوام بگم، ما چون روزنامه های ما زمان قدیم به زبان فارسی نوشته میشد، تا از سال 1917 تا سال 1924 به زبان فارسی نوشته شده بود و موضوعی که من بررسی میکنم مثلا مناسبت های روزنامه های ایران به روزنامه های تاجیکستان بررسی کنم، برای اینجا اومدم. من چون یکی از روزنامه های خیلی قدیمی ما که سال 2012 یا 2013 چاپ می شد، یعنی تقریبا یک سال که با فشارهای مقامات کشورهای بیگانه بسته شد این روزنامه، این روزنامه یک مقاله داره در شماره های مختلف خودش که ما باید زبان فارسی رو جاری بکنیم، نه زبان روسی و نه زبان چغتایی رو جاری نباید بکنیم، بلکه زبان فارسی رو جاری کنیم و میگه زبان رسمی ما زبان فارسی است. و اینجا تقریبا این روزنامه وقتی که چاپ میشد مشکلات نتونستن چاپ کنن، چون مقامات فشار کشورهای بیگانه بود که بسته شد این روزنامه.
فارسی با طعم شکر.
آشناییتون نسبت به شاعرهای ایران به چه صورته؟ چقدر نسبت به شاعرهای حالا قدیمی و معاصر آشناییت دارید؟ و به کدوماشون علاقه‌مند هستید؟
با ادبیات ایران خیلی آشنا هستم. من شاعرهای ایران و پروین اعتصامی، نیما یوشیج و مهدی هخامنثالث رو خیلی شعراشون رو میخونم. من از شاعران قدیمی ایران مثل مولانا، حضرت مولانا، خیام نیشابوری، عطار، اینها رو خیلی دوست دارم و تقریبا هر روز اگه یک شعر یا مولانا یا خیام رو نخونم نمیتونم آروم بشینم و باید حتما بخونم که یک الهامی برای من در زندگیم تشکیل میشه. شعر داستان نمیگم، بیشتر من چون خودم سردبیر یک روزنامه کودکان هستم در تاجیکستان همکاری دارم، بیشتر بچه ها رو با ادبیات قدیم آشنا میکنم و شعرهای اونها رو جمع‌آوری میکنم و در روزنامه خودم منتشر میکنم و من هر روز سه‌شنبه ما محفل شعرخوانی داریم در دانشگاه خودمون و بچه ها میان از گلستان، از بوستان شعرها به زبان فارسی میخونیم. ما مثلا اگه برعکس کشورهای دیگه مثلا به زبان عربی بخونیم، به زبان خودمون کتاب فارسی میگینیم و اونها رو بررسی میکنیم.
فارسی با طعم شکر.
بیشتر با نوشته های آقای مصطفی رحمان دوست و دیگر شاعرانی که با کودکان ارتباط نزدیک داشتن آشنا بودم، مثل آقای شاعران مختلف ایرانی آشنا بودم که تونستم با اون شعراشون، چون خودم 13 سال اینجا بزرگ شدم، در ایران بودم و با ادبیات کودکان ایران آشنا بودم. مثلا الان تقریبا 266 تا مجله سروش کودکان دارم که در تاجیکستان هست و بعضی وقتا از چیزای از شعرهای کودکانه آقای مصطفی رماندس رو میگیرم به زبان تاجیکی ترجمه میکنم و در مجله خودمون چاپ میکنیم و خیلی مردم دوست دارن و ما فکر میکنم که این مرزها هست که ما رو جدا کرد، اما فرهنگ، شعر، موسیقی ما رو از هم جدا اصلا نمیتونه بکنه. برای همین مردم ایران رو ما همچون برادر، همچون دوست نزدیک میشماریم و همیشه افتخار میکنیم که چنین دوست نزدیک هست که ما رو امها میگیم که صد افسوس که مرزها ما رو جدا کردیم.
اگر بخواید ما رو با یه شعر مهمون کنید چی میخونید برامون؟
من شعر خیام نیشاپوری میخونم، میگه که در کارگاه کوزه‌گری بودم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، ناگه یک کوزه برآورد خروش، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش.
فارسی با طعم شکر بود که تقدیم شما شد. تا فردا شب همین ساعت، خدا نگهدار.
ساعت 21:12:33 است و شما همچنان همراه هستید با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ. برگزاری مراسم زنده رادیویی پرده عشاق. به مناسبت فرارسیدن دهه ولایت و امامت، روایت پرده‌خوانی واقعی قدیر خم توسط پرده‌خوانان مطرح کشور در شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌شود. در این مراسم رادیویی مرشد ابوالفضل ورمزیار و مرشد محمد مهدی معجونی نقالی می کنند و جناب آقای دکتر شاه‌آبادی معاون محترم صدای رسانه ملی، دکتر طالبیان معاون محترم وزیر میراث فرهنگی، دکتر منتظری نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سخنرانی خواهند داشت. برگزاری نمایشگاه پرده‌های آینی از واقعه قدیر خم، محرم و عاشورای حسینی، جنگ‌های حضرت علی علیه السلام و شاهنامه فردوسی بخشی دیگر از این مراسم رادیویی است. شما عزیزان شنونده را به شنیدن ویژه برنامه پرده عشاق از رادیو فرهنگ دعوت می‌کنیم. دوشنبه 13 مرداد ماه 1399 ساعت 10:30 صبح، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. Thank you. ساعت 21:15 است. اینک از شما دعوت میکنم برنامه چراغ مطالعه رو بشنوید از شبکه منتخبتون رادیو فرهنگ.
چراغ مطالعه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب. اگر موافق باشید مثل روزهای گذشته یه سفری داشته باشیم به دنیای جذاب کتاب و یه کتابی رو به شما معرفی کنیم که قطعاً برای شما کلی فایده ها خواهد داشت. بریم سراغ معرفی کتاب امروز که از شهید مطهریه، کتابی درباره انسان شدن. احتمالاً خیلی از مخاطبای عزیز ما متوجه شدن که دارن به کتاب آزادی معنوی استاد مطهری اشاره میکنم. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در صحیفه خودشون یک ضرب المثل قدیمی رو به کار میبرن و میگن ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. و اگه بخوایم این کتاب رو خیلی خلاصه معرفی کنیم باید بگیم در مورد انسان شدنه. بریم به بخشای بعدی تا با جزئیات این اثر مهم بیشتر آشنا بشیم. و قراری که با هم گذاشتیم این بخش میخوایم کتاب آزادی معنوی رو بیشتر با هم دیگه بشناسیم. محور اصلی همه بخشای آزادی معنوی مسئله خودسازی و تزکیه نفس و در یک کلمه انسان شدنه. این کتاب برای اولین بار در سال 1365 یعنی 7 سال بعد از شهادت شهید مطهری از روی 13 سخنرانی استاد منتشر شد و در طول زمان 2 سخنرانی دیگه بهش اضافه شد. این کتاب در حال حاضر بیش از 52 بار به چاپ رسیده. فصل اول کتاب آزادی معنوی که به همین نام هم هست به تعریف آزادی میپردازه. این ویژگی خاص شهید مطهریه که هر وقت میخواستن در مورد موضوعی سخنرانی کنن اول به مختصات اون موضوع میپرداختن تا دقیقا مشخص بشه در مورد چه مبحثی حرف میزنن. ایشون در 2 سخنرانی به تعریف و اقسام آزادی و ارتباط میان آزادی اجتماعی و آزادی معنوی میپردازه و اولویت رو به آزادی معنوی یعنی آزادی انسان از اسارت نفس اماره میده. بعد از شرح معنای آزادی و اقسامش، آزادی معنوی به نقش دعا و نیایش در انسان شدن میرسه. شهید مطهری در این فصل سراغ تحلیل واژه احیاء میره و آثار عبادت و تقوا و تقرب به خدا رو از یک طرف و آثار منفی افراطی‌گری در عبادت و مسائل اجتماعی رو از جهت دیگه بررسی میکنه. ایشون بعد از پرداختن به دعا و نیایش به سراغ بحث توبه رفتن که این صحبت هم در قالب فصل 4 کتاب منتشر شده. خدمت شما بگم که شهید مطهری در فصل 4 به جهاد و هجرت میپردازه و سراغ هجرت از گناه میره و هجرت برای مبارزه با ظالم رو به خوبی توضیح میده. بگم خدمتتون که از فصل پنجم یکم فضای سخنرانی معلم شهید عوض میشه و ایشون سراغ کرامت نفس و بزرگی روح میره، چون معتقد کرامت انسانی جز مهمترین وسایلیه که برای انسان شدن به سراغمون میاد. بعد از این فصلم نوبت به ایمان به غیب میرسه و نویسنده با اشاره به روایات و آیات خدا و معصومین علیهم السلام مخاطبای خودش رو به امدادای غیبی و آینده امیدوار میکنه. در ادامه این روند شهید مطهری در دو فصل آخر به شکل خیلی واضح‌تر به سراغ مفهوم انسان شدن رفته و مثلا در فصل هفتم از معیار انسانیت صحبت میکنه، معیارهایی مثل انسان دوستی و اراده و آزادی و مسئولیت و تکلیف و زیبایی مطرح میشه. در نهایت بعد از گذروندن هفت خان اول به فصل آخر یعنی مکتب انسانیت میرسیم. این کتاب در فصل آخر خودش سعی میکنه مخاطب رو به دور شدن بشر از مقام انسانیت آگاه کنه و مثالهایی بزنه از تلاش بعضی متفکران برای بازگشت به مقام انسانیت. در خلال این سخنرانی شهید مطهری نظریه دین انسانیت که برای یک متفکر غربی به نام آگوست کونت هست چه کار میکنه؟ میاد اینو طرح و مورد نقد قرار میده. همونطور که متوجه شدید به طور کلی کتاب آزادی معنوی در یک سیری به شکل گام به گام سعی میکنه مخاطب خودشو به تعالی برسونه، یعنی در مرحله اول از مفهوم آزادی صحبت میکنه و بعد به سراغ اسباب و وسایل رشد انسان میره و در نهایت بحث به معیارهای انسانیت و مقام انسان میرسه. با توجه به این سیر مخاطب خیلی گام به گام و آروم رشد پیدا میکنه و شاید با مرور سیر این کتاب فکر کنید که این چنین اثری یکم سنگین به نظر میرسه و هر مخاطبی باهاش ارتباط برقرار نمیکنه. در جواب این ذهنیت باید بگم که اتفاقا برعکسه، چون آزادی معنوی یک کتاب بسیار روان و خوشخوانه که با قصه های معصومین حرف خودشو بیان میکنه. از طرفی استفاده مکرر شهید مطهری از اشعار شاعران برجسته فارسی مثل حافظ باعث شده این کتاب شیرینی خاصی داشته باشه و مخاطب به خاطر سنگینی مباحثش اصلا خسته نشه. انشالله که همه بخونیمش و یک قدم بزرگ نسبت به انسان شدن برداریم انشالله. بریم سراغ بخش بعدی که یکم بیشتر در مورد استاد مطهری با هم دیگه صحبت کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. خب بریم سراغ یک زندگی نامه کوتاه از شهید مرتضی مطهری که خدمت شما بگم ایشون در 13 بهمن 1298 متولد شد و در 11 اردیبهشت سال 58 به دست گروهک فرقان به شهادت رسید. این شهید بزرگوار از جمله شاگردان امام خمینی رحمت الله علیه بود و در حوزه‌های مختلف علوم انسانی به ویژه در بحث فلسفه تسلط داشت. در طول حیات و بعد از شهادتشون آثار زیادی ازشون منتشر شد، از جمله همین آزادی معنوی که سالها بعد از شهادتشون به دست مخاطبا رسید. تعداد قابل توجهی از کتاب‌های شهید مطهری سخنرانی‌های ایشون هستند که در زمان حیات یا بعد از شهادت به صورت کتاب در اومده. به خاطر همین تعداد آثار معلم شهید انقلاب خیلی زیاده و اگه اشتباه نکنم تعدادش به 65 عنوان میرسه. یه نکته جالب در مورد شهید مطهری اینه که تخصص‌های متنوعی داشتن و با توجه به حجم مطالعاتشون و البته سوادشون در حوزه‌های مختلف سخنرانی‌های متنوعی رو برگزار می‌کردن. همین نکته باعث شده که عناوین کتاب‌هاشون خیلی گسترده باشه. مثلا ایشون از یه طرف مجموعه آثاری رو در مورد قرآن، نهج البلاغه و تاریخ اسلام دارن و از طرف دیگه در حوزه فلسفه هم آثار مهمی رو منتشر کردن. در در کنار اینا به مسئله حجاب به شکل جدی پرداختن و آثار رو هم در مورد بانکداری اسلامی، حقوق زنان در اسلام و خیلی چیزهای دیگه پرداختن. همه اینا رو به کتابی مثل داستان راستان اضافه کنید که یک اثر داستانیه. از الان میتونم خدمتتون نوید اینو بدم که با خوندن کتابهای شهید مطهری مطمئنن کلی ازش لذت خواهید بود، البته اگر تا الان این کتابها رو نخوندید که مطمئنن با خیلی از آثار آشنا هستید و تا حالا اونها رو خوندین، اما خوندن دوباره این کتابها هم کلی به آدم لذت میده و باعث رشد معنوی میشه.
امروز میخواییم بپردازیم به کتاب آزادی معنوی نوشته استاد مرتضی مطهری. به خاطر همین دعوت کردیم از آقای مدرسی، پژوهشگر حوزه کتاب. سلام آقای مدرسی.
سلام عرض کنم خدمت شما.
آقای مدرسی، چرا این کتاب رو پیشنهاد میدید شما؟
یکی از نکاتی که شهید مطهری در کتاب آزادی معنوی بهش پرداختن، بله، 4 فصل از فصول میانی این کتاب هست درباره عبادت و دعا. 2 فصل اولش از این 8 فصل این کتاب در باب آزادی معنوی هست. شاید بد نباشه ما ابتدا مفهوم آزادی معنوی رو با تعابیری که شهید مطهری در این کتاب داشتن تبیین میکنیم. شهید مطهری به تعبیری بیان میکنن که ما چند مدل آزادی داریم. یکی از مهمترین و عمیق‌ترین آزادی‌ها آزادی ما هست از خصوصیات اشتباهمون،
بله،
از عادت‌های بدمون، از اعمال و بار گناهی که احیاناً بر دوش کشیده ایم.
درست.
و این رو مطرح می‌کنن که همه انبیا و مصلحان حقیقی و الهی جامعه بشری آمدن برای اینکه این آزادی رو به بشر هدیه بکنن.
بله.
همونجوری که الان مستحضر هستید در بحث‌های معرفتی هم مطرح، همونجوری که ما 2 بعد وجود داریم، یه بعد عالی و کشش‌های الهی داریم، یک بعد دانی و کشش‌های زمینی و دنیایی. آزادی معنوی آزاد شدن اون من واقعی و من حقیقی ما هست از اون کشش‌های پست حیوانی.
شهید مطهری چه نکاتی رو درباره اثرگذاری عبادت مطرح کنه؟
همونجوری که عرض کردم 4 فصل میانی این کتاب در مورد عبادت و دعا مطرح میشه. جالب هست توی فصول عبادت و دعا شهید مطهری میپردازن به مفهوم احیا در شبهای قدر. مفهوم احیا رو شهید مطهری قشنگ باز میکنن، میگن این شب زنده داری که در آیین شبهای قدر ما آمده، منظور این که ما بیدار باشیم، یعنی از یه ساعتی تا یه ساعتی صرفاً جسم ما بیدار باشد، آیا ما احیا انجام داده ایم یا نه، منظور زنده نگه داشتن حقیقت دیگریست. شهید مطهری مطرح میکنن، میگن روح عبادت یاد خداست. این که میگیم شب احیا، یعنی این که شما در طول این شب که شب تنزل ملائکه هست، شما تلاش بکنید که قلبتون غافل از یاد خدا نباشد.
البته تفکر توی این شبها به نظرم خیلی مهمه.
بله، یکی از افضل عبادات اتفاقا در این شبها بحث مباحثه و مذاکره علم،
بله،
و تفکر هستش.
بله.
که تفکر در حقیقت وجود خودم، من قرار هست به کجا برسم، آخر عاقبت من قرار هست چی بشه، وظایف من نسبت به خالق من چیه، تا اینجا راه چجوری اومدم، از اینجا به بعد چجوری میخوام برم جلو، یکی از اون ارزشمندترین کارهاییست که میشه انجام داد. و عدیه ای که بعضا در این شبها از طرف معصومین به دست ما رسیده، زمینه این تفکر و ریل گذاری این تفکر رو برای ما آماده میکنه.